اما خورد که با واو نوشته می شود سوم شخص مفرد فعل خوردن است، مثل خورد و خوراک. پس ساده است که با اندکی دقت فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر، هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم،
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنیم به همه شما مخاطبان همیشه همراه رادیو و علاقمندان به هفت اقلیم رادیویی رادیو فرهنگ. خوشحالیم که باز هم افتخار داریم در خدمت شما شنوندگان همیشه همراه رادیو باشیم و از شما درخواست میکنیم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. درباره رسانه پویا و ماندگار رادیو، زیرساخت‌های این رسانه و انواع برنامه سازی در این رسانه با شما گفتگو کنیم.
به نام خداوند بزرگ، خداوند مهربان. سلام و درود به شما شنونده های خوب و عزیز رادیو و برنامه هفت اقلیم. خیلی ممنونم از این که باز هم با ما همراه شدید و این برنامه رو میشنوید. برنامه‌ای که میپردازه به رسانه رادیو و سعی میکنه یک دریچه باز بکنه که شما با بچه های رادیو، با عوامل رادیو بیشتر آشنا بشید، بیشتر همراه و دوست بشید، روحیاتشون رو بیشتر بدونید، سختی ها و زیبایی های کارشون رو بشناسید و به طور کلی بیشتر آشنا بشیم با هم دیگه. خیلی ممنونم که با ما همراه هستید و ما هم در دقایق پیش رو این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم و مثل هر برنامه از هفت اقلیم چندین گفتگو هم تقدیم حضورتون میشه با دستندرکاران و برنامه سازان رادیو، با کسانی که در سویه های مختلف فعالیت میکنند و چنان که میدانید هر برنامه‌ای که شکل میگیره حاصل همکاری و همدستی این گروه هستند با گرایش ها و مهارت های گوناگون. دعوت میکنم با ما همراه باشید با برنامه خودتون هفت اقلیم.
رسانه ها از طریق معرفی هنجارهای خاص اجتماعی و الگوها میتونن باعث هم نوایی، همسویی و به نوعی فرهنگ سازی در بین افراد جامعه بشن. رسانه در ارتباط با فرهنگ نه تنها به کانال ارتباطی یا مسیر ارتباطی که فراتر از اون به اصل پیام بدل شده. پیامی که نه تنها بر پایه شناخت که بر اساس قدرت هم مبادله میشه و در صدد تغییر ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و برقراری نوعی از همسانسازی فکری و رفتاریه. این حرکت ارتباطی فرهنگی مهمترین شاخص عمل کرده رسانه ها در صحنه های گوناگون فردی، اجتماعی و میان فرهنگی است. افراد اجتماع به طور گسترده‌ای با رسانه رادیو در ارتباط هستند، دنیا رو از رهگذر این رسانه می‌شناسند و رفتارهای خودشون رو بر اساس الگوهای برگرفته از اون سامان میدن. این در حالیه که در عصر اطلاعات و ارتباطات دوران یک طرفه بودن رسانه‌ها به پایان رسیده و مخاطبان با بهره‌مندی از قدرت انتخاب و گزینش اطلاعات نقش تعیین کننده‌ای در دنیای جدید ارتباطی و سهم فزاینده‌ای در فرایند فرهنگسازی اجتماعی از طریق رسانه‌های جمعی دارند. رسانه میتونه حتی تلویزیون، فیلم ویدئویی، رسانه‌های مکتوب، ماهواره و اینترنت باشه. از دیگر سو رسانه میتونه رادیویی باشه که معرف هویت و سبک زندگی افراده. اگر هویت اجتماعی افراد رو مجموعی ارزش‌ها، نگرش‌ها و باورها بدونیم، قطعاً میان سبک زندگی که یکی از مؤلفه‌های اون الگوی گوش سپردن اونها به شبکه‌ای خاصه. بنابراین هر سبک زندگی میتونه به عنوان یک رسانه هویتی عمل کنه و رادیو هم به عنوان یکی از مؤلفه‌های سبک زندگی به منزله رسانه هویتی افراده. ثبت و ضبط خاطرات ماندگار در 7 اقلیم رادیویی رادیو فرهنگ.
در مجموعه رادیو، یکی از شبکه‌های رادیویی پر مخاطب رادیو سلامته که خیلی‌ها گوش می‌کنن که هم بدونن در حوزه سلامت در کشورمون چه اتفاقهایی می‌گذره، در جهان چه اتفاقهایی می‌گذره و همینطور آموزش هایی که این شبکه رادیویی ارائه میده و به طور کلی بودن در فضای سلامت رو دوست دارن. ما هم در این لحظه میخواییم با یکی از کسانی که در این شبکه رادیویی حضور داره و در واقع یکی از حلقه های تولید برنامه رادیویی است صحبت بکنیم و البته مدیر گروه هستن در این مجموعه رادیویی. سرکار خانم انسیه سمیع‌پور، به شما سلام میکنم. خانم روزتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم. خوب هستی خانم؟
سلامت باشی.
سلامتی.
ممنون. خدمت شنونده های عزیزم سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
سلامت باشید.
یه نکته این که بازنشست شدم.
زنده باشید همواره. سلامت موفق باشید و البته در مجموعه رادیو همچنان از تجربیات شما، از دانش شما استفاده بشه.
سلامت باشید. من همیشه در خدمت رادیو هستم. بله، من حدود 3 سال آخر کارم رو در رادیو سلامت مشغول بودم.
بله.
مدیر گروه خانواده بودم.
خب.
که همه مواردی که مربوط به زندگی خانوادگی، اعضای خانواده، پدر، مادر، کودک، نوجوان، پدر بزرگ، مادر بزرگ، از ابعاد مختلف.
بله.
خلاصه چه سبک زندگی، چه اوقات فراغت، چه مسائل مربوط به بهداشت و درمان، تغذیه، ورزش و آموزششون رو خلاصه توی این حوزه برنامه هایی توی گروه من بود که من مدیریت میکردم، در خدمت شنونده ها بودم.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون خانم سمیع‌پور.
البته قبلش بین کلامتون البته قبلش خب من سالها تهیه کننده و برنامه ساز رادیو بودم. این
بله.
سال آخر دیگه با این عنوان در رادیو کار کردم.
درسته. شما از چه سالی وارد مجموعه رادیو شدید؟
من سال 74.
74. با کدوم رادیو شروع کردین؟
رادیو تهران.
رادیو تهران بودیم. چی شد که اصلا وارد مجموعه رادیو شدین؟
خیلی اتفاقی.
من یعنی؟
تازه دیپلم گرفته بودم، داشتم برای کنکور درس می‌خوندم. یک روز یکی از دوستان پدرم تماس گرفتن منزل و با پدر کار داشتن، من گوشی رو برداشتم.
خب.
بعد از احوال پرسی از من پرسیدن که دوست داری بری رادیو کار کنی؟ گفتم مگه میشه؟ گفت آره چرا که نه، برو ببین میتونی اونجا خودتو ثابت کنی و بمونی و باشی یا نه.
خب.
دیگه خیلی پیشنهاد جذابی بود برای آله. من دیگه منو به یکی معرفی کردن که در رادیو میشناختن، ما اومدیم.
خب.
و من گفتن یک ماه اینجا باش، بستگی به هوشت داره، ببین چقدر زود ارتباط برقرار میکنی و چقدر ممکنه که چیز یاد بگیری. که دیگه من مشغول شدم و اول در رشته صدا برداری من مشغول به کار شدم. حدود 10 سال اول کارم صدا بردار بودم. بعد از یک ماه از من امتحان گرفتن. حالا من چون اون موقع دیپلم تجربی رو گرفته بودم برای کنکور درس میخونم، یه مقدار از فیزیک صوت و الکتریسیته و اینا هم سر در میآوردم، خب امتحانی که از من گرفتن یه سری سوال‌های تئوری داشت راجع به این مقوله و یه امتحان عملی که تو یک ماه من چقدر از کار صدا برداری رو یاد گرفتم با تجربه آموزشایی که
بله.
خوشبختانه قبول شدم امتحان رو و در مجموعه رادیو موندگار شدم.
خدا رو شد.
و بعد دیگه در خدمت اساتید اون موقع رادیو در رادیو تهران که میدون ارک بود بودم، در خدمت استاد بزرگم استاد جواد مانی که سالها در محضرشون شاگردی کردم و اساتید دیگه رادیو در اون زمان آقای داوود جمشیدی، آقای بیژن مقدسی، استاد احمد محمودی، استاد سروری و دیگر اساتید دیگه اون موقع.
بله.
بعد کم کم به تهیه کنندگی علاقه‌مند شدم و افتخار شاگردی تهیه کنندگی در محضر استاد مانی رو داشتم، ولی همچنان کار صدا برداریم رو پیش می بردم به عنوان شغل اصلی تا سال 83 که سازمان یک آزمون استخدامی گذاشت. من توی اون آزمون در رشته تهیه کنندگی رادیو شرکت کردم و قبول شدم و دیگه از اون به بعد به عنوان تهیه کننده رسمی سازمان استخدام شدم و بودم تا 1/4/403 که بازنشست شدم.
زنده باشید. اون کسی که تماس گرفت خونتون و شما گوشی رو برداشتید اون خودش از مجموعه رادیو بود؟
نه، یکی از دوستانش در رادیو کار میکرد.
پدرتون هم در مجموعه رادیو نبود؟
نه، پدرم هم نبود.
گفتم که شاید در واقع یک سر این قضیه به رادیو وصل بوده، پس هیچ ارتباطی هم نداشتن. ولی به هر حال هدایت شدید به سمت رادیو.
دقیقاً.
بله.
و همیشه خوشحالم از این از این اتفاق غیر منتظره ای که در زندگی من رخ داد.
بله.
در زمان سرنوشت سازی که خب میدونید کسی که دبیرستان رو پشت سر میگذاره داره برای کنکور درس میخونه، میخواد انتخاب رشته کنه، در واقع تازه میخواد آیندهش رو بسازه.
بله.
و مسیر آیندهش رو. من دقیقا تو همون نقطه وارد رادیو شدم و وقتی که وارد رادیو شدم خیلی بیشتر خودم رو شناختم. خب میگم من دیپلم تجربی داشتم، میخواستم از رشته های تجربی توی دانشگاه درس بخونم، حالا زیست شناسی شده و
میخواستم چی کاره بشین که وارد رادیو شدی؟
ولی وقتی که رادیو شدم دیدم من عاشق ادبیاتم و اصلا دروس تجربی رو گذاشتم کنار و خودم دروس علوم انسانی رو خوندم، حتی کنکورم رو به تعویق انداختم یک سال و بعد در کنکور علوم انسانی شرکت کردم. موقع انتخاب رشتم فقط ادبیات فارسی زدم.
به به.
بله.
بله. خب قبل از اینکه حالا اون تلفن سرنوشت ساز رو بردارید و جواب بدید، کلا می‌خواستین چی کاره بشین قبل از رادیو؟
حالا اون موقع
چیزی بود توی ذهنتون برنامه
داشتم؟ خیلی زمین شناسی رو دوست داشتم. دوست داشتم برم مثلا تو حوزه زمین شناسی پژوهشگر بشم، برم کار کنم. خیلی برام جذاب بود.
بله.
زیست شناسی رو دوست داشتم، دبیری رو دوست داشتم. ولی خب باز هم
حالا الان بهتر شد اومدین رادیو؟
چیکار خواهم شد؟
بهتر شد اومدین رادیو یا بهتر بود میرفتید زمین شناس میشدید؟
خیلی جذابه رادیو، اینقدر پویاست که من حدود 30 سال توی رادیو کار کردم واقعا دو روزم شبیه به هم نبود.
جالبه.
چیزی که از همون موقع دوست نداشتم این بود که یه کارمند اداری بشم، یعنی هر روز بیام کارمند اداری رو. خب حالا بیشتر توی سریال ها و تلویزیون میدیدیم که میرفتم پشت یه میزی کسفن و یه سری کاغذ اینا جلوشون بود و اینو بخون و اونو امضا کن و بعد هر روز همیشه فکر میکردم چه کار یک نواختی دارن، امروزشون با دیروزشون هیچ فرقی نداره. من دوست ندارم شغلم اینجوری باشه و خیلی خوشحالم که برای من به همین گونه شد. من واقعا تو این حدود 30 سال کاریم اصلا روزهای شبیه به هم نداشتم.
جالبه.
برنامه های مختلف تو حوزه های مختلف داشتم، هر کدومشون یه رنگی، یه روی، یه بوی، یه ریتمی، یه فضایی، یه صدایی، یه کلامی که بسیار متفاوت از دیگری. هر روز دنبال فکر و ایده جدید، هر روز اینی که الان مردم چی نیاز دارن، کودک ها چی نیاز دارن، بزرگسالا، نوجوانا، سالمندا، الان برای چه قشری بهتر برنامه بسازیم، برنامه‌مون برای صبح، عصر، شب، همه اینها باعث تنوع میشه دیگه.
بله، همینجوره.
مدام آدم توی رادیو باید به روز باشه، توی هر حوزه‌ای مدام باید مطالعه داشته باشه، از اخبار روز سر در بیاره، از دانش روز سر در بیاره، در حدی که برای رسانه لازم. بدونه خب مثلا الان به فرض چه تکنولوژی اومده، مثلا ما داریم برنامه برای سالمندان میسازیم، حواسمون باشه خب چه تکنولوژی جدیدی برای سالمندان اومده، بگیم سراغش بیایم، اینجا اطلاع رسانی کنیم، آگاهی رسانی کنیم که سالمندان عزیز کشورمون بشنون، بلکه بتونن استفاده کنن. برای کودک همینطور، و این که و حتی قسمت‌های تکنیکی کار خودمون توی مثلا برای تهیه کننده شناخت موسیقی ته نداره این دنیا.
بله.
هر چقدر که بیاموزی تموم نمیشه.
بله.
از شناخت ساز، شناخت انواع موسیقی، انواع موسیقی هایی که در کشور خودمون هست، موسیقی ملل، موسیقی نواحی، ساز شناسی، و بعد در کنار شناخت موسیقی حالا کاربرد موسیقی رو در رادیو بدونی.
بله.
حالا موسیقی ایرانی رو چطور استفاده کنی، غربی رو چطور، نواحی رو چطور، خلاصه این که آهنگساز بشناسی، نوازنده بشناسی، تاریخ موسیقی بدونی، نثر بشناسی، نظم بشناسی، یه متنی به عنوان متن برنامه میاد دست تهیه کننده، سبک شناسی نظم و نثر رو بلد باشه، وقتی متن رو میخونه از روی سبکی که این نثر داره بفهمه که خب حالا باید سراغ چه موسیقی بره.
بله. شنونده های عزیز، من با سرکار خانم انسیه سمیع‌پور صحبت میکنم، از تهیه کنندگان و مدیران رادیو، و در واقع باید این رو تکمیلش بکنم، از تهیه کننده های پیشکسوت در مجموعه رادیو، که آرزو میکنم که همچنان مجموعه رسانه از تجربه های شما و از دانسته های شما استفاده بکنه.
اینجا رادیو سلامت، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه های من را با رادیو سلامت پربارتر کنیم.
خانم سمیع‌پور، برای کار کردن در رادیو همونطور که شما گفتید مهارت‌های گوناگونی نیازه. حالا بیایم برسیم به خود همین تهیه کنندگی، که اگر کالا سردبیری رو هم کنارش بگذاریم، به نوعی میشه گفت که ناخدای یک برنامه است، یا حالا اصطلاحی که اینجا میگن خدای استدیو. خدای استدیو برای این که بچینه یک برنامه رو، و به خصوص از اون نقطه آغاز، نقطه‌ای که در شعر میگیم الهام خدایان، که ناگهان مصرع اول رو به آدم تقدیم میکنه، چی میشه که شما یک برنامه رو میچینید و میسازید و تقدیم شنونده هاتون میکنید؟
بله بله، خیلی هم عالی. ببینید یه نکته رو بگم، تهیه کنندگی در رادیو مثل کارگردانی در سینماست.
بله.
در واقع مثل تهیه کنندگی در سینما یا تلویزیون نیست.
بله.
که تهیه کنندگی در سینما و تلویزیون در واقع اون بخش چه بسا مالی و مدیریت مالی رو بر عهده داشته باشه، ولی بخش هنری که بر اساس ذوق و سلیقه و زیبایی شناسی و دانش و تکنیک اون اثر هنری در سینما یا تلویزیون ساخته میشه که کارگردان بر عهده داره، در رادیو اون رو تهیه کننده بر عهده داره.
بله.
در واقع ساخت یک برنامه رادیویی مثل تولید یک فیلم یک آفرینش هنریه، یک اثر هنریه، دست به یک خلق میزنه، خلق یک اثر.
بله.
تهیه کننده رادیو.
درسته.
حالا در راه این خلق اثر میاد اول به این فکر میکنه که من چی میخوام بگم، با توجه و چون در رسانه است، در واقع رادیو یک رسانه است که مخاطب عام داره، مخاطب خاص داره، مخاطب در سنهای مختلف داره و خب خیلی فراگیره در سراسر کشور با یک دستگاه خیلی کوچیک، چه بسا مثلا بعضی ها حالا البته همه میتونن، ولی ممکنه حتی یه جاهایی باشن که تلویزیون در دسترس نداشته باشن، دستگاه تلویزیون رو، ولی معمولا دستگاه رادیو رو خیلی‌ها در دسترس دارن یا از طریق گوشی‌هاشون در دسترس دارن، برای همین می‌بینیم که مخاطب خیلی زیادی داره. خب رادیو یک رسانه است، پس اول باید چی کار کنیم؟ به این فکر بکنیم که مخاطبین ما به چی نیاز دارن که گوش کنن.
بله.
الان من تهیه کننده میخوام بهشون اطلاعات بدم، آگاهی بدم، میخوام آرامش بدم، میخوام اوقات فراغتشون رو پر کنم، میخوام چی کار کنم.
بله.
بعد میام تصمیم میگیرم، نه مثلا من میخوام بهشون اطلاعات بدم، یا تصمیم میگیرم که میخوام اوقات فراغتشون رو پر کنم. بعد از این که این ایده اولیه رو انتخاب کردیم، باز میایم مخاطب سنجی میکنیم، یعنی اون نیاز رو پیدا کردیم. مثلا میبینیم نیاز توی تابستون، نیاز نوجوان ها اوقات فراغته به فرض.
بله.
خیلی خوب. یا مثلا نیاز سالمند ها، سالمندانمون به چه چیزهایی نیاز دارن. بعد رو در ادامهش میرسیم به که اون چی بگممون رو به کی بگم.
بله.
به نوجوان میخوام بگم، به سالمند میخوام بگم، این رو انتخاب میکنیم. بعد میگیم که خب حالا این برنامه‌ای که من میخوام بسازم که مثلا برای نوجوانه یا سالمنده موضوع مثلا اوقات فراغت داره، این کی میخوام بگم بهش؟ ساعت پخش برنامه.
بله.
صبح میخواد پخش بشه، نیم روز، عصر، شب؟ چون با جواب دادن به تک تک این سوال‌ها ما میریم مرحله بعد، ساخت بعدی برنامه. و بعد اینکه کی میخوام بگم، زمان پخش برنامه‌مون رو مشخص میکنیم، میرسیم به اینکه چطور بگم، حالا تو چه ساختاری بگم، تو چه قالب و فرمی بگم، که در واقع این ساختار و فرم و قالب در واقع اون ظرف برنامه ماست. یعنی بخوام اینو گفتگو محور بگم، دوتا کارشناس بیارم با مجریم بشینن صحبت کنن.
بله.
یا اینکه یه برنامه نمایشی باشه، یا اینکه یه مسابقه باشه، یا اینکه یه برنامه ترکیبی باشه. ساختار برنامه رو انتخاب میکنم. از این طرف هم خب یه سری تکنیک های ساخت برنامه رو هم باید آموزش دیده باشم، بلد باشم، ترفندهای جلب و جذب و بلد باشم، این برنامه سازی های نوین، حالا ما تو رادیو بهش میگیم وکس باب چیه، مینی فیچر چیه، پی اس ای چیه، اینا رو مثلا باید بشناسم. میگم تو رادیو مدام باید دانشت به روز باشه.
بله.
که از گردونه کار عقب نمونی، بتونی مدام این ترفندهای جلب و جذب جدید رو بلد باشی، بیاری توی برنامه استفاده کنی که برنامه تو جذاب بکنی. زیبایی شناسی بالا در نهایت باعث میشه که یک ترکیب زیبایی بچینی از اجزای برنامه، اجزای برنامه‌ای که میتونه گزارش باشه، کارشناسی باشه، نمایش باشه، همه اینا جمع میشه مثلا میشه یه برنامه ترکیب.
بله.
اینا رو چطور بچینم؟ این کندکتور برنامه‌ام رو چطور بچینم؟ در کنارش حالا همونطور که خود قبل‌تر گفتم، شناخت موسیقی داشته باشم، کاربرد موسیقی رو در رادیو بدونم.
بله.
خب الان سالمندان چه موسیقی رو بیشتر دوست دارن؟ یا نوجوان چه موسیقی رو بیشتر دوست داره؟ بعد چه ریتمی رو بیشتر دوست دارن، میتونن تحمل کنن، براشون جذابه؟
بله.
از ریتم خود موسیقی گرفته تا ریتم درونی برنامه.
درست.
یعنی برنامه من چه تقطیع‌هایی داشته باشه.
بله.
این اجزای برنامه من کوتاه 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 باشن یا بلند بلند باشن.
درسته.
و در نهایت با کنار هم گذاشتن همه اینها، ما به طراحی برنامه میرسیم، یعنی اون نقشه راه، جایی که میایم طرح برنامه رو مینویسیم.
بله.
مثلا میگه من یه مجله برای سالمندان میخوام بسازم.
بله.
که در نیم روز پخش بشه، چون مثلا سالمندان ساعت مثلا به فرد 11 بیشتر مخاطب رادیو هستن.
بله.
بعد نیازشون چیه حالا سالمندان؟ مثلا اینکه بهشون راجبه تغذیهشون اطلاعات بدیم، راجع به چه ورزش‌های مناسبشون هست اطلاعات بدیم.
بله.
راجع به مسائل عاطفیشون و روحی و روانیشون مثلا یه بخشی گفتگوی با یه روانشناس داشته باشیم.
بله.
اون موسیقی دوست دارن توی معنومه، اون موسیقی رو برشون پخش میکنیم. و در نهایت همه اینها رو با اون طراحی که میخوان.
بله.
بالاخره میسازیم،
بسیار عالی، برای
آنتن رادیو میبریم.
بله.
به این امید که شنونده هامون بشنون و روشون تأثیر بذاره.
زنده باشید. خیلی متشکرم از این که این نقشه برنامه رادیویی رو با در واقع استفاده از اون تجربه های سالیان سالتون، تجربه های چند دهه‌ای به ما هم منتقل کردید. از شما خیلی متشکرم خانم سمیپور، خیلی از هم صحبتی با شما خوشحال شدم.
خواهش میکنم، منم همینطور، هم صحبتی با شما.
زنده
باشید. همین که با شنونده‌های عزیز صحبت کردم و همونجوری که هدف خودم همیشه از ساخت هر برنامه این بوده که بتونم مفید باشم برای شنونده ها، بتونم ذره‌ای حالا یا اوقات فراغتشون رو پر کنم یا یک براشون در رسوندن پیامی مثمر ثمر باشم، این گفتگو هم همین کار رو کرده.
حتما همینطوره، برای خود من که مفید بود. از شما خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. شنونده های عزیز خیلی ممنونم از همراهیتون. من با سرکار خانم سمیعی‌پور صحبت کردم، ایشون از تهیه کننده های پیشکسوت در مجموعه رادیو هستن. اینجا هفت اقلیمه.
رادیو رسالت ابلاغ واژه‌ها در محمل صدا را بر دوش داره. رسانه‌های جمعی به عنوان نیروی تاثیرگذار میتونن ضمن تثبیت افکار، اعتقادات، اصول معانی، ارزش‌ها، هنجارها و اخلاقیات موجب اصلاح در نگرش‌های عمومی نسبت به سنت‌ها، آداب و رسوم اجتماعی، روندها و رویه‌ها، تفریح و کار، رفتارها، ابداعات، دانش‌ها، ابزارها، فناوری‌ها، مهارت‌ها، سبک‌های زندگی، زبان، هنر، قوانین، نمادها و نهادهای اجتماعی باشند. در واقع رسانه‌های جمعی از طریق ایستارها، الگوهای رفتاری، اصلاح تفاسیر شناختی، جامعه پذیری ارزش‌ها، تهییج احساسات، جهت‌دهی به افکار عمومی، شکل‌دهی به باورها و تصاویر و ذهنیات اجتماعی از توان ارتقاء فرهنگی برخوردارند. رسانه رادیو از یک سو متأثر از بافت اجتماعی و بستر فرهنگی جامعه است و سوی دیگر در عصر اطلاعات و ارتباطات فشرده به عنوان بازیگری فعال، روشنگر و تأثیرگذار بر رفتارهای اجتماعی و فرهنگی از فرهنگ در شکل دهی به عادتها، مهارتهای شیوه ها و راهبردهای کنشی بهره‌ای وافر میبره و بدین گونه است که تأثیری شگرف بر افکار عمومی داره. تأثیرگذاری مثبت رسانه‌ها در عرصه فرهنگسازی در صورتیه که نظریه ارتباطات بر نظریه دستکاری، رویکرد آگاهی رسانی بر رهیافت تبلیغاتی و دیدگاه رقابت بر نگرش محدودیت حاکم و غالب باشه. در این فراگرده که ارتباطات موجبات تعامل فزاینده فرهنگ‌ها و فراگیری ملت‌ها از یکدیگر را فراهم می‌کنه و بر اساس درک متقابل به تأثیر فرهنگی منتهی میشه.
شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان. در رادیو فرهنگ از فرهنگ عامه
اجازه بفرمایید. باید همینجا باشه.
تاریخ و ادبیات.
بله همینجاست. بفرمایید.
لطفاً بلیتا دستتون باشه. شما بلیت. بله بلیت شما. بله به خانواده رادیو خوش اومدی.
هر وقت وارد اتاق پدر میشم، نوای موسیقی اصیل ایرانی از رادیو به گوش میرسه. پدر مشغول خطاطیه و من محو تماشای تلفیق خط و موسیقی میشم. گوینده رادیو مشغول خواندن شعری از بزرگان ادب فارسی بود و صدای ستار در اتاق پدر ترین انداز، انگار رادیو شعر و موسیقی و خط اعضای خانواده ما هستند.
همه هست آرزویم که بگویم آشنا را، چه رها کنی به شوخی سر زلف دل رو بارا. تو چنان لطیف و خوبی چو به بزم ما درآیی، رخ همچو آفتابت بکشد چرا.